سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
زرباهنگ
سلام به تک تک شمایی که با برنامه زرباهنگ رادیو سوینا همراه ما هستید. بله، ما در اولین چهار شنبه تابستان با یک قسمت دیگه از برنامه زرباهنگ اومدیم پیشتون. اومدیم تا رنگ و بوی دیگه ای به این عصر تابستانیتون ببخشیم. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش باشید و ساز دلاتون کوک کوک باشه. من ماهگل مقتدر بسیار خوشحالم که یک بار دیگه فرصت این رو دارم که ساعتی رو در کنار شما عزیزان سپری کنم. ما اومدیم تا ببریمتون به دنیای پر از شگفتی هنر موسیقی و از رمز و رازهای ساخت موسیقی بر روی یک فیلم بهتون بگیم و به پیوند این هنر و هنرهای نمایشی بپردازیم. ما هر هفته با بررسی موسیقی یک فیلم و گپ و گفت راجع به اون میایم کنارتون. بهتون پیشنهاد میکنم برنامه و مصاحبه این دفعه رو که اصلا از دست ندید. یک مهمان فوق‌العاده داریم. من که خودم برای این برنامه بسیار ذوق و هیجان دارم، پس با ما باشید.
پس یه ذره از مقالتو بخون.
به درد تو نمیخوره.
هی به من میگی خنگ خنگ خنگ.
من کی به تو گفتم خنگ؟
نمیگی، اما فکرشو که میکنی. اگه فکرشو نمیکنی یه ذره شو بخون.
خیلی خوب خیلی خوب، پس برو بشین سر جات. واضح است که شرایط خاص و امکانات منابع معدنی، کشاورزی و آبیاری و همچنین تعداد تراکم جمعیت هر کشور حدود و ماهیت رشد صنعتی آن کشور را معین می‌کند.
آخیش، یادش بخیر.
یاد چی بخیر؟
یاد گچسر. تو گفتی ماهیت، یاد ماهی افتادم. یادت میاد اول تابستون یه روز رفتیم گچسر ماهی خورد؟
بسه. بسه بسه، پاشو برو بذار بکنم برسم.
یه دفعه دیگه هم بریم، همین امروز. تو رو خدا، یادتی چقدر خوش گذشت؟
نه جانم، خوش شدی؟
امروز موسیقی فیلم بیتا رو بررسی میکنیم. بیتا فیلمی است به کارگردانی هجیر داریوش و نویسندگی گلی ترقی محصول سال 1351. بازیگران این اثر فائق آتشین، سنا ضیاییان، عزت الله انتظامی، مهین شهابی، پروانه معصومی، صادق توکلی، اکبر زنجانپور و هوشنگ کاووسی هستند. فیلم بیتا اولین و متاسفانه آخرین فیلم سینمایی بلند هجیر داریوش محسوب میشه. این فیلم در زمان اکران بسیار مورد توجه و استقبال تماشاگران قرار گرفته و در جشنواره‌های ونیز و مسکو هم به نمایش در اومده. همچنین این فیلم موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن در جشنواره سپاس شده. این فیلم راهی رو طی می‌کند که تا قبل از اون هیچ فیلم ایرانی طی نکرده و این نشون دهنده جرأت و شهامت فیلم ساز است. بیتا از ابتدا تا انتها ریتمی آرام و یک دست دارد که در خور اتفاقات فیلم است. در این فیلم سکوت نقش بسیار پررنگی دارد. آقای داریوش هم در جای اشاره کرده که به دلیل علاقه به فیلم‌های آنتونیونی از فیلم‌های اون کارگردان هم تأثیر گرفته. در سکانس ابتدای فیلم بیتا با یک کبوتر در تصویر نشان داده میشه که انگار کبوتر نشان دهنده معصومیت و اون حس رهایی و آزادی هست که ما در شخصیت بیتا می‌بینیم. کاراکتر پدر هم که مجنون است و بیتا تنها کسی است که در خانه به او علاقه دارد، به نوعی نشان دهنده معصومیت است. انگار این شخصیت از کودکی یک سیکل رو طی کرده و دوباره به کودکی رسیده. همراهی شخصیت پدر و بیتا زمانی است که بیتا کم کم به تباهی می رود و پدر هم همزمان بالش رو پاره می کند و پرهای اون رو به دور خودش می ریزد. انگار این دو به شرایط مشترکی می رسند که یکی از لحظات تلخ فیلم در اونجا اتفاق می افتد. جز اولین فیلم‌های محسوب میشه که برای خودش یک آهنگساز جداگانه‌ای داشته و موسیقی انتخابی بر روی سکانس‌های این فیلم وجود نداره. آقای داریوش برای موسیقی این فیلم به سراغ آقای لوریس چکناواریان رفتن و تونستن با این انتخاب یکی از موسیقی فیلم‌های بسیار موفق تاریخ سینما رو خلق کنن. آقای چکناواریان در این فیلم از سازهای ایرانی استفاده کردن، چیزی که در اون موقع بسیار به ندرت اتفاق می افتاده و در زمانی که تازه موسیقی برای فیلم آهنگساز جداگانه داشته یک ترکیب بسیار جالب و عجیب بوده، این استفاده از سازهای ایرانی در کنار سکانس‌های فیلم. و این نکته هم قابل توجهه که نوازندگان بسیار مطرح اون دوران در این فیلم ساز زدن. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بریم با هم مصاحبه‌ای که از اول گفتم رو بشنویم که اطلاعات رو در اونجا به شما منتقل کنیم درباره موسیقی این فیلم. با ما باشید. شنوندگان عزیز، همونجور که در ابتدای برنامه بهتون گفتم امروز یک مهمان ویژه داریم، از اساتید بزرگ حوزه موسیقی، از آهنگسازان بسیار به نام و مشهور و رهبر ارکستر که با بسیاری از ارکسترهای جهان کار کردن، رهبری کردن. بیشتر از این توضیح نمیدم، اسمشون گویای تمام فعالیتاشون هست. استاد لوریس چکناواریان، سلام میکنم بهتون استاد.
خیلی خیلی ممنون از لطف و محبت شما. خیلی خیلی دیگه سنگ تمام گذاشتید، مرسی.
نه استاد، واقعا جز واقعیت چیزی نگفتم. این که شما الان به ما این فرصت رو دادین که ما تلفنی بتونیم باهاتون مصاحبه کنیم، برای من که بسیار باعث افتخاره، بسیار هیجان زدم هستم، ولی برای برنامه ضرب آهنگ و رادیو سوینا واقعا باعث افتخاره این موضوع.
من بیشتر خیلی ممنون از محبت شما که لطف کردین که منو دعوت کردین به برنامه شما. خیلی خیلی ممنونم.
ممنونم ازتون. استاد، قبل از اینکه وارد بحث موسیقی بشیم، من دیروز که باهاتون صحبت میکردم در مورد فعالیت‌های سوینا میگفتم، شما گفتید که با یک گروه نابینایان که تئاتر کار میکردن آشنا هستین. میشه من کمی از اون ازتون بپرسم؟
بله، تو تئاتر شهر دیدم و در خانه هنرمندان بود، دوباره اونجا دیدم. خیلی خیلی جالب بود، خیلی با احساس و خیلی با دقت، خیلی حرکاتشون خیلی جالب بود. خب میدونستن چطور باید حرکت کنن و واقعا هیچ موقع اشتباهی نکردن، خیلی با حس و احساس بزرگی اجرا کردن.
بسیار عالی، چقدر جالب. پس شما یه جورایی آشنا هم هستین با بچهای نابینا.
بله، خب زندگی ما متاسفانه یا خوشبختانه آدمهای گوناگون داره زندگی میکنیم و هممون یک نوعی کمبود داریم، هیچ کس کامل نیست در این دنیا و خب با هم هستیم دیگه، همزیستی میکنیم و با هم دیگه باید دوست باشیم و عشق ببریم.
بله استاد، و مهم اینه که آدم بدونه چجوری از توانایی‌های دیگه‌اش استفاده کنه.
بله، یه خب چون هیچ کدومون واقعا کامل که نیستیم، هر کدوم یه مشکل داره در زندگی. یکی ممکنه نابیناست، یکی گوشش کار می‌کنه، یکی مغزش کار می‌کنه، یکی شوهش نداره، یکی خیلی یک آدم کامل ما کم داریم در دنیا و خاطر همین هممون از یه جایی کم داریم، باید با کمک هم دیگه، با عشق و محبت به هم دیگه کامل بشیم، چون هیچ کسی انفرادی کامل نیست. کامل بودن یه شخص با دوستاشه، با گروه خودشه، با خانواده خودشه، ایناست که بعد یک نفر کامل میکنه، عشق که کامل میکنه.
خیلی ممنونم استاد ازتون. بریم سراغ موسیقی. من همینجور که براتون توضیح دادم، ما چند قسمتی هستش که در برنامه ضرباهنگ به بررسی موسیقی فیلم میپردازیم. به فیلم بیتا که رسیدیم، نام شما در کنار این فیلم بود و خیلی دوست داشتیم که با شما صحبت کنیم که این فرصت هم شما در اختیار ما گذاشتین. اول از همه میخوام ازتون بپرسم که اصلا موسیقی فیلم در زندگی شما چه جایگاهی داشت؟ آیا همیشه دوست داشتین که برای فیلم موسیقی بسازین؟
خب باید بگم که چون پدر من خودش از کودکی که من بزرگ شدم تو سینما بزرگ شدم، چون پدرم سینما داشته، سینمای مختلف داشته و من تو سینما در واقع بزرگ شدم و حس خوبی به سینما داشتم، تا حتی در زندگی نمیدستم کارگردان بشم یا آهنگساز، همیشه مشکل بود. ولی خب حتی دوربینم داشتم، فیلم برداری میکردم، ولی خب البته موسیقی بیشتر علاقه داشتم، دنبال کردم. ولی خب خیلی علاقه به فیلم موسیقی هم داشتم و اولین فرصتی که من داشتم در وزارت فرهنگ هنر آن زمان و فیلم های مستند شروع کردم که فیلم دوست عزیزم مرحوم خسرو سینایی بودن که شروع کردم به نوشتن فیلم موزیک. فیلم های مستند زیادی نوشتم و بعد از من دعوت شدن که فیلم سینمایی بنویسم و اولین فیلم سینمایی جدال در آفتاب بود. فیلمی بود که وزارت فرهنگ با ایتالیا با هم دیگه به اتفاق درست کردن که اولین فیلم موزیک اینجا شروع شد که اون موقع من نوشتم در 1960 که الان میشه 60 سال پیش. تقریبا 60 سال پیش اولین فیلم موزیک نوشتم. بعد از اون دیگه خب مستندا، بعد با دوست خیلی ارزشمند آشنا شدم، آقای حجیر داریوش، که واقعا مرحوم حجیر داریوش کارگردان فوق‌العاده بود، شخصیت فوق‌العاده بود و ایشان این فیلم بیتا رو ساختند. بعد من دعوت کردن که موزیک بنویسم. من اون موقع هم مطالعه زیادی رو سازهای موسیقی ایرانی میکردم، چون من رئیس صداخانه موسیقی بودم و دوستی من با استاد فرامرز پایبا و گروه خودشون خیلی نزدیک بود و مطالعه زیادی با روسازه ایرانی کردم و اولین تجربه این بود که این موسیقی بیتا اولین فیلم موسیقی بود که با سازه ایرانی نوشته شده.
بله استاد، اتفاقا من در مورد همه اینا هم خواستم ازتون بپرسم. ممنون که خودتونم توضیح دادین. از همکاریتون با آقای حجیر داریوش میشه کمی بیشتر بهمون توضیح بدین؟ چون واقعا جز کارگردانانی هستن که شاید خیلی فرصت نشد که کار کنن، ولی آثاری که ازشون مونده خیلی جاودان مونده.
کارگر خودش خیلی با فرهنگ بود، خیلی وارد بود به سینما، خیلی وارد بود به موسیقی، خیلی پرکار بود، پر از ایده زیادی. ولی خب متاسفانه زندگی طوری شد که بیشتر از اون نتونست خیلی فیلم بسازه، حیف شد، چون واقعا خیلی خیلی استعداد بزرگی داشت و میتونست فیلمای زیادی تا خوبی بسازه.
بله دقیقاً. بعد دست شما هم در آهنگسازی کاملا باز میذاشتن، درسته؟
خب بله، خب مشورت میکردیم همیشه. خب فیلم وقتی مینویسم مشورت میکردیم، صحبت میکردیم. بله خب باید باز بذارن آهنگساز، البته خب نظر خودشون هم میدن. بعضی صحنه ها شاید یه حس مخصوصی داره که اونو به آهنگساز منتقل میکنه که چه نوع حسی میخواه اونجا داشته باشه. و خب این صحبت ها با هم بودم که ایشان خیلی وارد بودن و حاصل این کار همین موسیقی بیتا بود.
درسته. بعد همینجوری که خودتونم اشاره کردین، در زمانی که واقعا شاید موسیقی فیلم اولین قدماش رو داشت برمی داشت، یعنی از موسیقی انتخابی داشت در می اومد و آهنگساز جداگانه‌ای داشت برای خودش، بعد شما انتخاب انتخاب بسیار عجیب و جالبی داشتین برای موسیقی این فیلم، اینکه موسیقی با سازهای ایرانی در کنار این فیلم باشن. چه جوری به این انتخاب رسیدین شما؟
خب من خیلی دوست داشتم سازهای ایرانی رو، خیلی دوست داشتم، با وجود که تحصیلات من آکادمیکه و با ارکسترهای غربی، سازهای غربی و موسیقی غربی، من آکادمی موسیقی ویان و فارسی ویان هستم و خب خیلی تجربه با موسیقی ملی ندارم، ولی خب عاشق سازهای ایرانی بودم و چون رئیس صداخانه موسیقی بودم و آشنایی هم با استاد فراماز پارور داشتم، بیشتر شروع کردم مطالعه کردن و مدت طول کشید که به صورت علمی یاد گرفتم این سازا رو و بعد شروع کردم، چون موقع سازای ایرانی همشون هم نوازی میکرده، یعنی همون ملودی رو با هم میزدن، یعنی همه یا کمانچه یا تار یا سازا همشون یک صدا میزدن.
بله استاد، و فکر کنم شما در سیمرغ اولین باری بود که پولیفونیک نوشتین برای سازهای ایرانی.
بله خب اولین تجربه بود و تا الان هم واقعا همینطور مونده، اولین تجربه در موسیقی ایرانی. خیلی ممنون از اینکه شما رو موسیقی مطالعه کردید. میدونه واجه سیمرغ خب سیمرغ هم خیلی خیلی سالها مطالعه بود رو سازهای ایرانی و با کمک با همکاری بگم آقای استاد فرامرز و دوستان حسن ناهید و ضعیف و اسماعیلی و اساتید خیلی فوق‌العاده اون زمان همکاری کردن و اجازه دادن که من بنویسم و اونا امتحان کنن و همینطور می نوشتم امتحان می کردم تا اینکه بتونستم تئوری همنوازی این سازها رو به دست بیارم. روی فیلم های مختلف تجربه کردم و آخر سر با تجربه‌ای که زیادی پیدا کردم بعد این باله سیمرغ نوشتم که کارگردانم، یعنی کارگردانی برای باله بود، رابرتو وارا بود، انگلیسی بود که رئیس گروه رقص محلی بود تو ایران، خیلی مطالعه زیادی رو رقص محلی داشت و گروه باله داشت و ایشان رو سفارش می‌دادن که این آقای رابرتو وارا که این موسیقی رو بنویسن و این سیمرغ نوشتم که دیگه اوج چند صدایی بود که خیلی موفق بود که اونم بخواد و بعد گروه خیلی گروه برمالی بالی در لندن که هم کارگردانش هم اون اولینش نقشی که بازی میکرد که خاله بود از بالی لنینگراد و خب تا اونجا با موفقیت زیاد لندن هم و هنگ کنگ یه جای مختلف هم اجرا کردن. اون خیلی یه چیز جالبی بود و متاسفانه هنوز هم گروهی پیدا نشده که بیاد و بتونیم ما اینو به حالت زنده اجرا کنیم.
از همونجا شروع شد پولیفونی نوشتن برای سازهای ایرانی و شما چرا دیگه ادامه ندادین؟ چرا باز هم قطعه ننوشتین؟ واقعا انگار جای شما خالیه، چون با اینکه خودتونم گفتین تحصیلاتتون آکادمیک در دانشگاه‌های وین و روی موسیقی کلاسیک جهانه، ولی خب انقدر موفق ظاهر شدین هم تو این فیلم هم در سیمرغ که واقعا کاش باز هم مینوشتین و یا کاش باز هم بنویسین برای موسیقی ایرانی.
که من اپرا رستم و سهراب نوشتم، از شروع و تا آخر رستم و سهراب که 8 بار نوشتم و چندین سازبندی های مختلف که داشتم برای رستم و سهراب، هفتمین ارکستراسیون اپرا رستم و سهراب همش با سازهای ایرانی بود.
درست.
همش با سازهای ایرانی بود، ولی خب سازهای ایرانی خیلی زیبا هستن ولی اون قدرت دراماتیک ندارن که جوابگوی اون درامای رستم و سهراب بده. اینه که بعدن که ورژن آخری برای ارکستر بزرگ نوشتم، ولی یه ورژن از این اپرا رو با سازهای ایرانی نوشتم.
درسته. اتفاقا می‌خواستم اشاره‌ای هم بکنم قبل از اون، یکم بیشتر اصلا آشنایی شما با آقای پایور یکم برام میشه باز کنید که از کجا شروع شد و چه جوری این آشنایی پیش اومد؟
آشنایی ما اینه که وقتی من از ویان برگشتم، وزیر فرهنگ هنر اون زمان آقای فرهاد من مسئول صداخانه موسیقی کردن که موسیقی ایرانی رو کم آوری میکردیم و اتاق من بغل یک استودیویی بود که شیشه داشت اون اتاق من با اون استودیو و گروه آقای مرحوم فرامرز پایمان اونجا تمرین میکردن و آشنای من اونجا بود که هفته دو سه بار میدیدمشون و دوستی ما از اینجا شروع شد و خب اون موقع من کنجکاو بودم مینوشتم نشون میدادم میپرسیدم و همینطور مدت زیادی و ایشان هم خیلی خیلی فوق‌العاده بودن موزیسر درجه یک بودن واقعا و همکاری کامل با من داشت یعنی خیلی من راهنمایی کردن و به خاطر همینم قبل از اینکه سیمرغ اجرا بشه اولین نمایشگاه سازهای ایرانی رو با یه سخنرانی برای انستیتوی گوته اون موقع آلمان اینجا اولین نمایشگاه سازهای ایرانی رو با سخنرانی که من کردم اونجا برای و گروه آقای پایبرم اونجا بودن و هر سالی که من صحبت میکردم و از لحاظ علمی و از لحاظ هنری داشتم تعریف میکردم خود استاد پایبر و دوستاش اونا اجرا میکردن گروه آقای استاد پایبرم خیلی نوازنده درجه یک داشتن استاد ظریف حسن لاهی اسماعیلی و و و
خیلی ممنون بله واقعا استاد پایبر نقش بسیار پررنگی در موسیقی ایران دارن و آشناییشون با شما و همکاریشون هم بسیار جذاب و دوست داشتنیه واقعا آثاری که به جای مونده
چیزی یادم نره که در سیمرغ اولین بار استاد پایبر سنتور کروماتیک اجرا کردن خیلی خیلی جالب بود که ایشان اولین بار سنتور کروماتیک را برای ضبط آوردن
استاد یه سوال دیگه این که چرا دیگه ساخت موسیقی برای فیلم رو شما از یه تایمی به بعد ادامه ندادین؟
دیگه از اون به بعد بیشتر کارهای ارکسترال و بیشتر اپرا خیلی کارم الان بر 100 تا اثر نوشتم که از اون 6 تاش اپراست اپرای زهاک اپرای مولانا پاریس پاریسا رستم سهراب خودکشی صادق هدایت و اینا رو این اپرا نوشتم 8 تا سمفونی دارم کارهای ارکسترال دارم و همین زمان کرونا شاید زمان خیلی خیلی بدی بود برای همه ولی برای من زمان خیلی خوبی بود چون از خونه دیگه نمیتونستم برم بیرون زندگی منزل بودم و نشستم 24 ساعت آهنگسازی کردم و این بار تمام خودم رو نوشتم روی ادبیات موسیقی برای روی ادبیات شکسپیر، کافکا، صادق هدایت و نویسنده های بزرگ دنیا داستانشون رو من موزیک نوشتم و همین الان دو روز پیشم یه اثری با ارکسترال یولیوس سزار نوشتم.
به به استاد بسیار عالی، چه خبری واقعا. و اینکه پس خودتون ترجیح دادین که بیشتر وقتتون رو برای کارهای ارکسترال بذارین تا حالا موسیقی فیلم؟
ارکسترال اپرا باله اوتلو نوشتم که سفارش باله منچستر در لندن اونا هم سفارش دادن، همین آقای دوباره که رئیس اونجا بود نوشتم که بیشتر از 100 بار در شهرهای مختلف انگلستان اجرا شد و در لندن هم اولین بار اجرا شد که پرنس آن اومدن اونجا افتتاح کردن به دختر ملکه انگلیس، افتتاح باله اوتلو هم انجام دادن و بعدم به ارکستر سمفونی که لندن ضبط شد و شرکتی ما که یکی از معروف‌ترین شرکت سفره اونا ضبط کردن و پخش کردن. خب در اون مدت تو لندن هم خوب خیلی رهبری میکردم، ارکسترهای مختلف لندن رهبری میکردم، قرارداد داشتم با شرکت آرسیه، خیلی اونجا ضبطهای مختلف داشتم با آثار مختلف دنیا، آهنگسازان دنیا، بتوون، استراوینسکی و شوستاکوویچ و از کار خودم ضبط کردم که از اونا باله اوتله بود که یک باله 2 ساعت و نیم باله.
استاد برای آخرین چیزی که میخوام یکم در موردش بهمون بگین، اجرای رستم و سهراب در ایران که حالا من در مصاحبهاتون خوندم، در فیلمهاتون دیدم، ولی خیلی دوست دارم اینجا از زبان خودتون هم بشنوم. و متاسفانه من اون موقع شاید سنم خیلی کم بوده، نتونستم اون لذت رو از نزدیک ببرم و حضور داشته باشم در سالن، ولی واقعا خیلی دوست داشتم که میشد تجربه کنم. یکم از اون اجرای زندهتون به ما میگین.
خب رستم و سهراب از بچگی تو شی خدا تو رادیو مرتب از موسیقی زورخانه اجرا میکرد با ضربش. این باعث شد که من رفتم زورخانه و اونجا تو زورخانه آشنا شدم به داستان رستم و عاشق این داستان شدم و من حرکات زورخانه و موسیقی زورخانه و به خودم قول دادم که وقتی امکان داشته باشم روزی بتونم اینو اپرا در بیارم. و بالاخره بعد از فارغ التحصیل شدن آکادمی ویان، وزیر اون روز فرهنگ و هنر به من قول داد که به من قرارداد دادن که من اپرا ببینم. البته مشکلات پیش اومد، کارشکنی های همکاران بود که نذاشتن این قرارداد پیش بیاد، ولی خب من شروع کردم بنوشتم و خوشبختانه آهنگساز بزرگ کارل اورف که اتریش بود، ایشان از من حمایت کردن، زندگی من تامین کردن در اتریش که بتونم این اپرا رو بنویسم. ولی خب این اپرا خودش سالها سال طول کشید چون هیچ تجربه نبود اپرا نویسی در ایران، چون موسیقی پولیفونیک هم نداریم ما تو ایران، دستگاه‌های موسیقی هم پولیفونیک نداریم و اینا رو همه من میبایسته مطالعه میکردم تامین کردم و بخاطر اینا سالها طول کشید. وقتی این سالها طول کشید تموم شد، اتفاقا وقتی تموم شد دیگه خب تو دستم موند، دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم، پاتور موند. خب گفتم یه روزم بالاخره یا در طول زندگیم یه روز یا بعد از زندگیم این اجرا خواهد شد. ولی خب خوشبختانه اتریشیا دعوت کردن، گروه ارکستر ویان اون موقع دعوت کردن که در فستیوال سنتولتون این اپرا اجرا بشه و با خب گروه کور و اینا اونجا اجرا شد، خیلی موفق اجرا شد و این باعث شد که مرحوم آقای مرادخان که اواخر از ما دور شدن متاسفانه و آقای مهندس کاظمی اون موقع بودن به خصوص دوستان عزیزای دیگه کمک کردن، دعوت کردن که بیام در دوران آقای خاتمی تو تهران این اپرا رو اجرا کنم.
درسته.
بعد خب این اپرا تقریبا 200 نفر میخوان، 20 نفر که کور و ارکستر و نه 200 نفر نه. و خوشبختانه در ته فش من اون 20 سال پیش دقیق دعوت شدن از گروه ارمنستان، ارکستر و کور ارمنستان سولیستا اونجا هم که اجرا کردم اومدن اینجا و در اینجا اجرا شد اولین بار و خیلی جالب بود برای من چون من واقعا وحشت داشتم، ممکن بود استقبال نشه به خصوص وقتی میخواستم شروع کنم. شب اول گفتن چقدر طول این اپرا، گفتم این اپرا 2 ساعت و 20 دقیقه است، گفتم واه این چقدر طولانی، چند تا آنتراک میده، گفتم آنتراک نداره، بدون آنتراک. گفت بابا هیچ کی نمیونه تو سالن، همه میرن اونجا، عادت هر نیم ساعت دفعه آنتراک میدیم. گفتم خب اگه نشه اجازه نذارید. بعد آقای مرادخانی اومد اینا صحبت کردن و این اپرا گفتن نه نه حالا موافقت میکنیم که اجرا کنیم، منتها مطمئنا هیچ کی تو سالن نخواهد، همه میرن. بعد گفتم خب برن. من شروع کردم. سید شاه‌مرادی هم دوست خیلی عزیز من بود که ایشا خیلی خیلی کار عظیم انجام دادن در اجرای این اپرا رستم و سهراب در ایران. ایشان واقعا سنگ تمام گذاشتن و اون روزی که اجرا می‌خواست بشه اومدن نشستن تو سالن پشت سر من، ردیف اول نشستن، بالاخره خب تو تامینه هم بود، خب می‌خوندن. خیلی جالب بود. من شروع کردم به رهبری کردن، تمام شب تا صبح مردم نشسته بودن که بلیت بخرن، بلیت خریده بودن، سالن پر، انقدر پر بودن جا نبود، واشده بودن و من می‌ترسیدم از بالکن نیام. من که اومدن خب خیلی استقبال کردن و شروع کردم رهبری کردن، ولی من متوجه شدم که در طول اجرا هیچ صدایی نیست تو سالن و خب من فکر کردم خب همه رفتن دیگه، یواش یواش رفتن دیگه، خب داره بعد از یک ساعت اینا دیگه تحمل کردن رفتن. و همینطور اجرا کردم، دیدم که آقای شاه‌مرادی پشت سر من نشستن، خب گفتم خب عقلی نشستن دیگه، برای اجرا رهبری کنم. Thank you. خلاصه اپرا رو رهبری کردم، ضبطش هم هست، صدای تو سالن وجود نداره، بعد من فکرم خالیه. پس آخر که خیلی ملایم اپرا تمام میشه بعد از مرگ سهراب که تشییع جنازه سهراب تمام میشه، من دستم آوردم پایین، اصلا سالن در سکوت بود. بعد یکو مفاجئ شد. برگشتم دیدن هیچکی نرفته، همه از سر جا شدن. اصلا یه چیز عجیب غریب بود، یک استقبال عجیب بود. من فکرم 10-12 بار من آوردن رو صحنه، رفتم اومدم رفتم اومدم، دیگه دیدم که نمیشه. آخر تا دیگه شروع اجرا کردم که تمام بشه و استقبال عجیب بود. خب بعد از اونا استاد شجریان، معروف شجریان و آقای مرادخانی که بودم دوستان آوردن، دعوتم کردم رفتیم برای پشت صحنه برای آشنایی با دوستانی که بودن تبریک بگن. خب من نیم ساعتی بودم، خسته بودم، زمستانم بود دیگه، برفم اومده بود، خیلی هم سرد بود. من تو هتل رودکی میموندم، اومدم گفتم میخوام دیگه برم، خسته شدم واقعا خسته. بعد اومدم که برم از ساختمان برم بیرون که برم تو خیابان شهریار که برم هتل، دیدم 200 نفر 300 نفر تو خیابان تو سرما وایسادن منتظر منن.
آخه
و همینطور یک ساعت تو سرما وایسادن و داشتم فقط برنامه امضا میکردم. و بزرگترین موفقیت زندگی من همین اولین اجرا بود که استقبال مردم، که اصلا تمام زحمات و خستگی من تا این 20 سال اصلا رفت. ولی خب یه بار دیگه ما اجرا کردیم در سالن نمایشگاه اجرا کردیم، اونجا که نصف ارکستر ارمنستان بودن، نصف ارکستر هم از اتریش اومده بودن، نوازنده های اتریش بودن. ولی خب متاسفانه از اون به بعد که اجرا کردیم، چون ما ارکستر به اون بزرگی نداریم و کور به اون بزرگی نداریم و سولیستایی نداریم که بتونیم ما اینجا با توانای خودمون با هنرمندان خودمون اجرا کنیم. و خب آوردن هنرمندان خارجی برای اجرایی هم خیلی سخته، خیلی گرونه و خب همینطور مونده. ولی سیدیش هست، خوشحالم که حداقل سیدیش در اختیار مردم هست که متوجه شدم مواقعی که خیلی از طریق سیدی و از طریق ویدیو آشنا میشن به این اپرا.
بله استاد، من واقعا بهتون خسته نباشید میگم، مطمئنا همینطوره و کاری که درجه یک باشه و اینقدر زیبا اجرا بشه مطمئنا ازش استقبال میشه، یعنی شکی توش نیست و مردم قدر این رو میدونن، قدر هنر درجه یک و ناب رو میدونن. اینکه شما بالاخره با تمام تحصیلاتتون در نهایت از شعرهای فارسی استفاده میکنین، موسیقیتون انگار رنگ و بوی دیگه‌ای داره، این رو مطمئنن همه ما متوجه میشیم و 100% همینطوره. حالا ماهایی که واقعا افتخار اینو نداشتیم که اون لذت رو از نزدیک ببریم، شاید یه جور دیگه‌ای باشه، آدم واقعا تو اون سالن تو جو اجرای زنده یه حال دیگه‌ای داشته باشه، ولی خب حالا ما که فرصتش رو نداشتیم. ولی مطمئنن همه از طریق حالا ویدیوهایی که هست و سیدی هایی که خودتون بهش اشاره کردین مطمئنن پیگیر کارهاتون هستن و من باز هم امیدوارم که تا من فرصت دارم بتونم اجرای زنده شما رو هم ببینم.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحال میشم که شما همین که شما تشریف بیاره منم قدرت قلب پیدا میکنم و حتما برای شما اجرا میکنم و برای دوستان اجرا خواهم کرد حتما.
این شیر مرد که با من همی گردد اندر نبرد، ز بالای من نیست پلاش کم، برز من درون دل دارد دژم، برا که تو دلش پماننده من، تو بویی که داننده برزد رسن، ز پای و رکیبش همی مهر من، به جنبت به شرم آورد چهره من، نشان های مادر بیابم همی بدل نیز لختی، بتابم همی گمانی برم من، که او راستم است که چانو نبرده بگیتی،
خیلی ممنونم استاد از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. ببخشید اگه خستتون کردیم، من که از صحبت کردم با شما سیر نمیشم، دلم میخواد خیلی بیشتر باهاتون صحبت کنم و امیدوارم دفعه بعد که این فرصت نصیبمون بشه این مسئله کرونا از بین رفته باشه، از نزدیک بتونیم در کنارتون باشیم.
ما اگه اجازه بدیم با دوستان عزیزم نابینا میخوام سلام برسونم، تشکر کنم، وجودشون خیلی عزیزه، خیلی الهام بخشه، من دوستشون دارم. آدم خیلی 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 و دنیایی که در درون خودشون دارن ما نداریم، اون روشنایی که در درون خودشون دارن ما نداریم، فوق‌العاده هستن و خیلی دوستشون دارن.
استاد من خودم به شخص این تیکه ویدیوهای رستم و سهرابو که میدیدم، با اینکه خودم هم کم بینا هستم، ولی واقعا انگار همه اون تیکه ها رو لمس میکردم، بخشایی که حالا اجرا هم میشه از لحاظ بصری.
قربان شما، خیلی ممنون، دست همتون من میبوسم.
قربان شما استاد، شما بزرگوارین، مرسی از حضورتون. با وجودتون شما به ماها بسیار زیاد کمک میکنین، با حمایتتون، همین که در برنامه حضور داشتین و این پادکست درست میشه میمونه، نسلهای بعدی هم میتونن استفاده کنن، همین برای ما یک دنیا ارزش داره.
قربانش و خدا شکر که خیابان دو طرف است.
خسته نباشید استاد، خیلی ازتون ممنونم، روزتون خوش، براتون آرزوی سلامتی میکنم، منتظر کارهای جدیدتون هستیم مشتاقانه.
قربانش و موفق باشین.
ممنونم ازتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار همچنان. قربانش.
بسیار عالی شنوندگان عزیز، امیدوارم که از شنیدن این مصاحبه و این برنامه لذت برده باشید. واقعا حضور این اساتید بزرگوار در این برنامه به ما انگیزه میده برای ادامه راه و ممنونم از زحمات تک تک عزیزانی که برای این برنامه تلاش میکنن، آقای امیر بهاری نازنین سردبیر برنامه، آقای مهدی رجبی که کار ادیت برنامه به عهده ایشون هست و تمام مهمانها که دعوت ما رو میپذیرن در این شرایط، از راه دور وقتشون رو در اختیار ما میذارن. واقعا همه اینا در کنار همدیگه باعث میشه که ما بتونیم برنامه رو جلو ببریم، انگیزه داشته باشیم و امیدوارم که ما بتونیم به هدفمون نزدیک بشیم، اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون بذاریم و ساعتی رو بتونیم در کنار همدیگه با حال بهتر سپری کنیم. و همچنین امیدوارم این اساتید بزرگ حوزه موسیقی همیشه سلامت باشن و همینطور کارهای زیباشون و کارهای بسیار پربارشون رو ما فرصت داشته باشیم که در برنامه بررسی کنیم و یاد بگیریم از تجربیاتشون. یادتون نره که ما منتظر انتقادات و پیشنهادات و نظرات شما هستیم. ما رو همراهی کنید. به شوق وجود شماها هر چهار شنبه میایم کنارتون. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که سلامت و شاد باشید. تا چهارشنبه دیگه و یک برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.